ادامه صفحه 120. بهار بود. یک روز صبح کوزیمو حس کرد که نوعی شور و دیوانگی در هوا موج می‌زند. هم همه‌ای به گوشش می‌رسید که تا آن زمان نشنیده بود. هم همه‌ای گنگ، اما آنچنان ژرف که گویی غرش تندری بود. ابری از تگرگ از آسمان می‌گذشت، اما به جای آن که به زمین ببارد، افقی می‌رفت و آهسته آهسته به گرد ستونی از تگرگ انبوه‌تر می‌چرخید. هزاران زنبور در هوا پر می‌زد. پیرامون آن سبزه بود و گل بود و آفتاب بود. و کوزیمو که نمی‌فهمید چه خبر است، دستخوش شوری تبالود شد. فریاد زد: زنبورها دارند فرار می‌کنند، جناب شوالیه، فرار می‌کنند، جناب وکیل. و از بالای شاخه‌ها دوان دوان به جستجوی کارگاه رفت. شوالیه چون قارچی در همان نزدیکی کوزیمو سبز شد و گفت: فرار نمی‌کنند، دارند جابجا می‌شوند. صفحه 121. با اشاره‌ای به کوزیمو گفت که سر و صدا نکند و پس از یک لحظه دوباره ناپدید شد. کجا رفته بود؟ دوره جابجایی زنبورها بود. ملکه از کندویی به کندویی تازه می‌رفت و انبوهی از زنبور به دنبالش می‌رفتند. کوزیمو نگاهی به دور بر انداخت. جناب وکیل در آستانه در آشپزخانه پدیدار شد. دیکچه‌ای در دستی و تابه‌ای در دست دیگر داشت. آنها را به هم می‌کوبید و دنگ دنگ صدا می‌کرد. صدایی چنان گوش خراش و پرتنین که آدمی را وامی داشت گوشهایش را با دست بگیرد. جناب وکیل به دنبال دسته زنبورها به راه افتاد و در هر سگام ظرفهای مسی را به هم میکوبید. با هر صدای آنها گویی دسته زنبورها دچار لرزه میشد. پایین میامد و بالا میرفت. وزوزها فروکش میکرد و پرواز زنبورها آشفته میشد. کوزیمو درست نمیفهمید چه خبر است، اما چنین به نظرش میرسید که دسته زنبورها به سوی نقطه‌ای در میان درختان میروند و میایستند. در این حال کارگاه همچنان ظرف‌های مسی را به هم میکوفت. چه شده جناب شوالیه؟ دارید چه کار میکنید؟ جناب وکیل منومن کنان گفت: زود باش، زنبورها روی یک درخت نشستند، برو، اما مواظب باش کاری به کارشان نداشته باش تا من برسم. زنبورها روی درخت اناری نشسته بودند. کوزیمو خود را به آنجا رساند، اما چیزی ندید. سپس ناگهان چشمش به میوه درشتی چون سیبک کاج افتاد که از شاخه آویزان بود. انبوهی از زنبور بود که به هم چسبیده بودند و زنبورهای تازه می آمدند و به آنها می پیوستند. کوزیمو نوک درخت ایستاده بود و دم نمی زد. خوشه زنبورها زیر پایش آویزان بود. صفحه 122. هرچه بزرگتر می شد و به نظر سبکتر می رسید. گویی تنها به نخی آویزان بود، برشته‌ای حتی نازکتر از نخ. پاهای بسیار نازک ملکه پیر و پاهایشان نیز چه نازک و سبک بود. بالهای شفاف خاکستری که تن زرد و سیاهشان از پس آن دیده می شد. شوالیه با کندوی از راه رسید. کندو را برگرداند و زیر خوشه گرفت. داد زد درخت را تکان بده. کوزیمو درخت انار را تکانی داد. خوشه زنبور چون برگی از شاخه جدا شد و به کندو افتاد. شوالیه با تخته کندو را بست و گفت: این هم از این. بدین گونه میان کوزیمو و شوالیه وکیل تفاهم و همکاری و شاید حتی دوستی برقرار شد. البته اگر بتوان درباره این دو شخصیت آدمگریز واژه دوستی را به کار برد. انعاس سیلویوس و برادرم حتی در زمینه آبیاری با هم سر و کار پیدا کردند. این شاید عجیب باشد. کسی که بالای درخت زندگی می کند به ظاهر کاری به کار چاه و آبراه ندارد، اما اگر به یاد داشته باشید برایتان گفتم که کوزیمو برای خودش چشمه ای ساخته بود. جناب شوالیه که آن همه سر به هوا جلوه می کرد، کوچکترین دگرگونی در چگونگی جریان آب سراسر ناحیه را زیر نظر داشت. بدین گونه روزی از پس بوته های بالای آبشار چشمش به کوزیمو افتاد که ناودانش را از لای شاخهای بلوط گذراند و به سنگهای نوک آبشار رساند و با این وسیله آب نوشید. کوزیمو که مانند آدمهای وحشی عادت داشت هر چیز خود را پنهان کند، هنگامی که به آب نیاز نداشت ناودان را در گوشه لابلای شاخهها میگذاشت. صفحه 123. خدا میداند جناب شوالیه با دیدن این صحنه به چه فکری افتاد. هرچه بود برخلاف همیشه ناگهان دستخوش شور و شادی شد. از پس بوته‌ها بیرون پرید، دستهایش را به هم کوبید، دو سه بار چنان بر جا جهید که گویی طناب بازی می‌کرد. مشتی آب به هوا پاشید و چیزی نمانده بود که از آبشار پایین بیفتد. سپس رو به کوزیمو کرد و به شرح نظریه‌ای پرداخت که ناگهان به فکرش رسیده بود. نظریه گنگی بود و شرحش از آن آشفته‌تر. جناب شوالیه عادت داشت به گویش محلی سخن بگوید و این را از سر فروتنی میکرد، نه به این خاطر که ایتالیایی نمیدانست، اما هر بار که ناگهان به هیجان میافتاد بی اختیار به ترکی سخن میگفت و دیگر هیچ چیز از گفتههایش فهمیده نمیشد. فکری که به سرش زده بود این بود که آبراهی هوایی بسازد که از بالای شاخه‌ها بگذرد و آن سوی دره برسد و آن بخش بسیار خشک و کم آب را سیراب کند. کوزیمو در دنباله طرح او پیشنهاد کرد که در برخی جاها لوله‌های سوراخ سوراخ به کار ببرد و با این شیوه کیسارها را با باران ساختگی آبیاری کند. این پیشنهاد اصلاحی جناب شوالیه را سرمست از شور و شادی کرد. دوان دوان به اتاق کارش رفت و در را به روی خود بست و بیتابانه به نقشه کشی پرداخت. کوزیمو نیز دست به کار شد. از هر کاری که با درختان رابطه پیدا می‌کرد خوشش می‌آمد. به نظرش می‌رسید که چنین کاری به او اهمیت و قدرت تازه‌ای می‌دهد. خود را با این آسیلیوس کارگاه هم بسته حس می‌کرد. روی درختی قرار می‌گذاشتند. جناب وکیل با یک بغل کاغذ و نقشه لوله شده می‌آمد و به کمک نردبانه که خود را به بالای درخت می‌رساند. می‌نشستند و ساعت‌ها گفتگو می‌کردند و طرح آبراه هوایی را می‌پروراندند. صفحه 124. اما هرگز به مرحله عمل نرسیدند. انئاس سیبیوس خسته شد. هرچه کمتر به دیدن کوزیمو رفت و نقشه هایش را به پایان نرساند. پس از یک هفته مسئله را فراموش کرد. کوزیمو از او دلگیر نشد. خیلی زود دریافت که تنها بهره آن طرح این است که زندگیش را بسیار دشوار و پر درد سر کند. روشن بود که عموی ناتنی ما در زمینه آبیاری بسیار کارها می تواند بکند. شور این کار را داشت و از هوش لازم برای آن برخوردار بود. اما توانایی انجام هیچ کاری را نداشت. نیرویش به جویباری میمانست که هرز برود و پس از اندک راهی در دل خاک ناپدید شود. دلیل این ناتوانیش روشن بود. زنبورداری کاری بود که میتوانست به تنهایی و آزادانه و تقریبا پنهانی بکند و هرگاه که دلش بخواهد مقداری عسل به خانه بیاورد، بیان که هیچ کس این را از او خواسته باشد. اما برعکس آبیاری کاری نبود که بتواند بدون در نظر گرفت خواست‌های این و آن و بدون سفارش‌ها و دستورهای بارون یا کسان دیگری که به کمکشان نیاز داشت به انجام برساند و از آنجا که بسیار کمرو و بی‌اراده بود هرگز با خواست دیگران مخالفت نمی‌کرد، اما به زودی از کاری که در پیش گرفته بود به سطوح می‌آمد و آن را رها می‌کرد. بسیار دیده می‌شد که با گروهی از کارگران بیل و کلنگ به دست به میان کیسارها می‌رفت. نقشه‌ای و چوب اندازه‌ای به دست داشت. پاهای بسیار کوتاهش را به این سو و آن سو می‌کشید و به کارگران دستور می‌داد که آب راه بکنند. در جاهای گوناگون زمین را می‌کند و نیمه کار رها می‌کرد. شب که می‌شد دست از کار می‌کشید و به ندرت دیده می‌شد که فردا کار را از همانجا دنبال کند. می‌رفت و بیش از یک هفته از او خبری نمی‌شد. دلبستگی‌اش به آبیاری از شور و کششی جرد و آرزوی نهانی مایه می‌گرفت. یادی همواره در دلش زنده بود، یاد زمین‌های زرخیز و سیراب سلطان عثمانی. صفحه 125. تنها در آن باغ‌ها و باغ‌های رویایی خود را خوشبخت حس می‌کرد. همواره زمین‌های امبروزا را با کیسارهای بربرستان و ترکیه مقایسه می‌کرد و آرزو داشت آنها را به گونه‌ای بارور کند که خاطره‌هایش را دوباره زنده کند. آبیاری برایش هنری بود و آرزویش برای دگرگون کردن چیزها همه در آن خلاصه می‌شد. اما این آرزویی نشدنی بود. پی در پی با واقعیت‌های ناگوار برخورد می‌کرد و ناکام و سرخورده به جا می‌ماند. از کارهای دیگری که می‌کرد آبیابی بود که آن را نیز پنهانی می‌کرد. در آن زمان این گونه کارهای عجیب و غریب هنوز نوعی جادوگری به شمار می‌آمد. روزی چشم کوزیمو به او افتاد که چوب دو شاخه‌ای را در دست گرفته بود و در کیساری به دور خود می‌چرخید. گویا آن کارش نیز هوسانه بود، زیرا به هیچ نتیجه‌ای نرسید. شناخت خلق و خوی انئاس سیلویوس کارگا این سود را برای کوزیمو در برداشت که او را با جنبه‌های گوناگون زندگی آدم‌های نجوش و مردم‌گریز آشنا می‌کرد. این شناخت بعدها به کار او آمد. حتی می‌توانم بگویم که شوالیه وکیل گوشه‌گیر همواره چون الگوی منفی در برابر چشمانش بود و به او نشان می‌داد که آدمی که بخواهد جدا از دیگران و تنها به حساب خودش زندگی کند سرانجام به چه روزی می‌افتد. بدین گونه با در نظر داشتن این الگو توانست کاری کند که هرگز شبیه او نشود. صفحه 127، قسمت 12. برخی شب‌ها فریادی کوزیمو را از خواب بیدار می‌کرد. کمک، دزد، بگیریدشان. از بالای شاخه‌ها به شتاب خود را به جای می‌رساند که فریاد از آنجا می‌آمد. گاه می‌شد که خانه دزد زده از آن خرده زمیندارانی تنگ دست باشد. خانواده دهقان بی‌نوای نیمه برهنه بیرون ایستاده بود و به سر سینه خود می‌کوفت. بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. جوانی خلنگ آمد و همه درآمد امسالمان را برد. مردم جمع می‌شدند. جوانی خلنگ مطمئن که خودش بود. دیدیدش؟ بله. بله که خودش بود. نقاب داشت، یک تفنگ داشت. به این بزرگی. دو نقابدار دیگر همراهش بودند، اما سرکردشان او بود. کجا رفت؟ از کدام طرف در رفت؟ یعنی میخوایی دنبالش بروید و بگیریدش؟ خدا میداند الان کجاست. گاهی دیگر رهگذری بود که اسب و کیف پول و بالا پوش و باربونه‌اش را برده و او را میانه جاده رها کرده بودند. کمک، دوز، جوانی خلنگ، چطور شد؟ تعریف کنید ببینیم. صفحه 128. یک باره از آنجا از توی تاریکی پرید بیرون، ریش داشت، تفنگش را گرفته بود جلو، نزدیک بود از ترس بمیرم. برو دنبالش. از کدام طرف رفت؟ از این ور؟ نه، شاید هم از آن ور، نمیدانم، مثل باد میرفت. کوزیما بران شده بود که جوان خلنگ را پیدا کند. سراسر جنگل را در مینوردید. در کمین پرندگان مینشست و خرگوش ها را دنبال میکرد. سگش را به جستجو میداشت. بگرد اپتیموس ماکسیموس، بگرد. اما آنچه وسوسهش میکرد یافتن جوان خلنگ بود، نه برای اینکه به او چیزی بگوید یا کاری با او داشته باشد، تنها برای اینکه شخصیت آنچنان مشهور را از نزدیک ببیند. اما هنوز نتوانسته بود او را پیدا کند، هرچند که چندین شب را تا صبح جستجو کرده بود. با خود میگفت شاید امشب بیرون نیامده، اما در بامداد چشمش به گروههایی میافتاد که در این سو یا آن سوی دره در سرپیچ راهی یا کنار رودخانه جمع شده بودند و درباره دزدی تازه گفتگو میکردند. به دو خود را به آنجا میرساند و گوش میخواباند. یک بار کسی رو به او کرد و گفت ببینم، تو که همش بالای درخت‌های جنگلی تا حالا جوان خلنگ را ندیده ای؟ کوزیما از خجالت آب شد. منومن کنان گفت نه نه، گمان نمی کنم. کس دیگری گفت مگر می شود جوان خلنگ را دید؟ صفحه 129. مخفیگاه هایی دارد که هیچ کس نمی تواند پیدایش کند. از راه هایی می رود که به عقل هیچ کس نمی رسد. سومی گفت با جایزه که برای سرش تنگ کردن، کسی که او را پیدا کنند میتواند تا آخر عمر بخورد و بخوابد. بله، اما همه کسانی که جای او را میدانند خودشان هم باید حساب پس بدهند و اگر آفتابی بشوند سر خودشان هم بالای دار است. وانگهی آیا واقعا همه این جنایت ها کار جوانی خلنگ است؟ خدا نکند گیر بیفتد، چون با این همه اتهام هایی که به او میزنند حتی اگر بتواند در چندین مورد بیگناهی خودش را ثابت کند، باز موردی هست که بشود به خاطر آن دارش زد. در سراسر جنگل‌های کناره راهزنی کرده، در جوانی حتی سردسته خودش را هم کشته، حتی دوست‌های دیگر هم تردش کردند، برای همین آمده و طرف‌های ما پناه گرفته. همیشه همینطور بوده، ماها زیادی خوبیم. کوزیما به سراغ مسگرها می‌رفت و درباره تک تک این خبرها با آنان گفتگو می‌کرد. در میان خانوارهایی که در جنگل می‌زیستند، گروه‌های مشکوکی بودند که دوره می‌گشتند. روزها به خانه های مردم می رفتند، برایشان مسگری می کردند یا صندلی هایشان را از کاه می انباشتند یا خرت و پرتشان را جمع می کردند. اما کار اصلیشان این بود که خانه ها را برای دزدی شبانه شناسایی کنند. در واقع بسیاری از آن کارگاه های درون جنگل انبار چیزهای دزدی شده بود. می دانید دیشب جوانی خلنگ به کالسکی حمله کرده؟ جدی می گویید؟ البته هیچ چیز بعید نیست. صفحه 130. میگویند در همان حال تاخت دهنه از پا را گرفته و نگهشان داشته. نه، پس این کار اون نیست، مگر اینکه به جای اسب کالسکه را به موش بسته بوده باشند. منظورتان چیست؟ میخواهید بگویید که جوانی خلنگ نبوده؟ چرا چرا، این حرفا چیست که به این جوان میزنی؟ چرا بابا، خود جوانی خلنگ بوده، مگر نه اینکه هر کاری از دستش برمی آید. هه. کوزیما که میشنید با چنین لحنی درباره آن راهزن سرشناس گفتگو میکنند گیج میشد و نمیدانست چه بگوید. از آنجا میرفت تا به گفته های گروه دیگری از جنگل نشینان گوش دهد. ببینم، به نظر شما دزدی دیشب کار جوانی خلنگ بوده؟ نه، هر دزدی که موفق از آب در بیاید میگویند کار او بوده، مگر نمیدانستی؟ چرا، فقط موقعی که موفق از آب در بیاید، چون که اگر ناموفق باشد میتوانی مطمئن باشی که کار اوست. هاها، چه آدم ساده لوحی. کوزیمو سر در نمی آورد. یعنی جوان خلنگ آدم ساده لوحی است؟ با این پرسش دیگران به یک باره لحن خود را عوض می کردن. نه بابا، نه، دزد سنگدلی است که همه ازش می ترسند. شما او را دیده اید؟ ما هیچ کس تا حالا او را ندیده. مطمئنی که همچه کسی اصلا وجود دارد؟ این هم از آن حرف هاست. بله که وجود دارد، اما حتی اگر وجود هم نداشت، اگر وجود نداشت چه فرقی میکرد؟ ها ها، ولی همه میگویند. صفحه 131. اما باید گفت که همه دزدی ها و آدم کشی هایی که میشود کار جوانی سنگدل است. وای به حال کسی که در این باره شک کند. تو پسر جرأت میکنی در این باره شک کنیم؟ کوزمو به این نتیجه رسید که هرچه از دره دور می شدی و در جنگل پیش می رفتی، ترسی که در نشینان از جوانی خلنگ داشتن اندک اندک جای خود را به شک و ناباوری و حتی ریشخند می داد. از آنجا که مردمان آگاه هیچ اعتنایی به آن راه زن نداشتن، شوق کوزمو به دیدن او نیز فروکش کرد. آگاه بود که او را دید. بعد از ظهر بود. کوزمو بالای درخت گردویی نشسته بود و کتاب می خواند. از چندی پیش کتاب برایش چیزی ضروری شده بود. سراسر روز را تفنگ به دست به انتظار شکاری گذراندن سرانجام آدمی را خسته می کند. باری نشسته بود و ژیل بلاس لوساژ را می خواند. پاورقی شماره 1. ژیل بلاس GILBLAS. پاورقی شماره 2. لوساژ LESAGE. ادامه متن. کتاب را به دستی و تفنگش را به دست دیگر گرفته بود. اپتیموس ماکسیموس که کتاب خواندن صاحبش را دوست نمی داشت، پایین پای او می پلکید و می کوشید به وسیله توجه او را به سوی خود بکشاند. مثلا با دیدن پروانه پارس می کرد به این امید که کوزمو دست به تفنگ ببرد. صفحه 132. ناگهان مرد ریشوی ژنده پوشی در سراشیب راه کوهستانی پدیدار شد. نفس نفس می زد. سلاحی نداشت. پشت سرش دو پاسبان شمشیر به دست می دویدن و فریاد می زدن بگیریدش، جوانی خلنگ است، این دفعه گیرش انداختیم. مرد راهزن از دنبال کنندگانش جلو افتاده بود، اما دو دل می دوید و حالت کسی را داشت که می ترسید راه اشتباهی را در پیش گیرد و به دام افتد. و اگر به همین گونه می دوید، پاسبان ها به زودی به او می رسیدن. درخت گردویی که کوزمو روی آن بود شاخه‌های بلندی داشت که دست به آن نمی رسید. اما کوزمو مانند همیشه ریسمانی همراه داشت که برای گذر از جاهای دشوار به کار می برد. ریسمان را پایین انداخت و یک سر آن را به شاخه‌ای گره زد. راهزن با دیدن ریسمان که درست جلوی چشمش به زمین افتاد لحظه‌ای دو دل ماند. سپس آن را به دست گرفت و با چابکی بالا رفت. از آن آدم‌های دو دل چالاک، یا اگر دلتان می خواهد چالاک دو دل بود که به نظر می رسید هیچگاه توانایی بهره‌گیری از لحظه مناسب را ندارد. با این همه هرگز آن را از دست نمی دهد. هنگامی که پاسبان ها از راه رسیدن، ریسمان بالا کشیده شده بود و جوانی خلنگ در لابلای شاخهای گردو کنار کوزمو نشسته بود. در آن نقطه راه به دو بخش می شد. پاسبان ها هر کدام به راهی رفتند و پس از اندکی دوباره به هم رسیدند و دیگر نمی دانستند چه کنند. به اپتیموس ماکسیموس برخوردند که پرسه می زد و دم تکان می داد. یکی از پاسبان ها به دیگری گفت: ببینم این سگ مال همان پسر بارون نیست که بالای درخت ها زندگی می کند؟ اگر این طرف ها باشند می توانیم از او بپرسیم که چیزی دیده یا نه. کوزمو فریاد زد: من اینجام. صفحه 133. دیگر بالای گردو نبود. به شتاب خود را به درخت شاه بلوطی در روبروی آن رسانده بود. پاسبان‌ها در جا رو به او کردند و دیگر نگاهی به درختان دیگر نینداختند. سلام ارباب، جوان خلنگ راهزن را این طرف ها ندیدید؟ کوزمو گفت: مرد قد کوتاهی را دیدم که می‌دوید و نفهمیدم کی بود. اگر منظورتان همان است، از طرف رودخانه رفت. قد کوتاه چنان جسه‌ای دارد که آدم وحشت می‌کند. چه می‌دانم، از این بالا هم به نظر کوچک می‌رسید. خیلی متشکریم ارباب، و به سوی رودخانه رفتم. کوزمو به درخت گردو برگشت و سرگرم خواندن ژیل بلاس شد. جوانی خلنگ همچنان به شاخه چسبیده بود. رنگ به چهره نداشت. مو و ریش انبوه و ژولیده‌اش به راستی به بوته خلنگی میمانست. پاورقی شماره 1. خلنگ گیاهی از تیره خلنگ هاست که به شکل بوته یا درخچه میروید و برگهای ریز و پرپشتی به رنگ سرخ دارد. به آن علف جاروب هم میگویند. ادامه متن. و همان رنگ سرخ و همان پرپشتی را داشت. تکه هایی از برگ خشک و پوسته شاه بلوط و سوزن کاج لابلای مو و ریشش دیده می شد. با چشمان سبز از هم گشوده سرگشتهش کوزمو را ورانداز می کرد. به راستی که بد قیافه بود. سرانجام پرسید: رفتند؟
کوزیمو به نرمی گفت: بله بله. شما همون جوان خلنگ راهزنید؟ مرا از کجا می شناسید؟
صفحه 134. همینطوری خیلی چیزها درباره تان می گویند. شما همان پسری هستید که می گویند هیچ وقت از درخت ها پایین نمی آید؟ اهه، شما از کجا می دانید؟ من هم همینطوری خیلی چیزها درباره تان می گویند. با حالتی احترام آمیز یک دیگر را نگاه می کردند، مانند دو شخصیت سرشناسی که اتفاقی به هم برخورده و خوشحال باشند از اینکه هر کدام دیگری را می شناسند. کوزیمو که دیگر چیزی برای گفتن نداشت دوباره سرگرم کتاب خواندن شد. چه کتابی می خوانید؟ ژیل بلاس. خوب است؟ بد نیست. خیلی مانده تمامش کنید؟ 20 صفحه مانده. چطور مگر؟ مرد راهزن خجولانه خندید و گفت: می‌خواستم خواهش کنم که اگر تمامش کردید بدهید من هم بخوانمش. می‌دانید من همه ی روز را در گوشه مخفی می‌شوم. نمی‌دانم چطور خودم را سرگرم کنم. یک بار به یک کالسکه زدم که چندان چیزی تویش نبود، اما یک کتاب بود که برداشتم و به مخفیگاه بردم. حاضر بودم همه ی آنچه را که زده بودم بدهم و آن کتاب را برای خودم نگه دارم. شب که شد فانوس را روشن کردم و به سراغ کتاب رفتم. اما به زبان لاتین بود، یک کلمه اش را هم نمی فهمیدم. سری تکان داد: می دانید هیچ چیز از لاتین سرم نمی شود. صفحه 135. کوزیمو گفت: لاتین خیلی سخت است. این که دارم می خوانم به فرانسه است. بیان که متوجه شود لحن آموزگارانهی به خود گرفته بود. جوان خلن گفت: زبان فرانسه را خوب بلدم، همینطور زبان توسکانی و کاستیلی را، حتی یک کمی کاتالان هم بلدم. نیم ساعت بعد کوزیمو کتاب را به پایان رساند و جوان خلنگ آن را با خود برد. بدین گونه رابطه برادرم با آن راهزن آغاز شد. جوان خلنگ همین که کتابی را به پایان می برد آن را پس می آورد، کتاب دیگری می گرفت و به دور به نهانگاهش می رفت و سرگرم خواندن می شد. کتاب ها را من از کتابخانه پدرمان بر می داشتم و برای کوزیمو می بردم. مدت زمانی که کتاب ها پیش او میماند هر چه درازتر میشد. هنگامی که آنها را پس میگرفتم جلد بیشترشان پر از خراش و لکه های خزه و آب دهان حلزون بود. خدا میداند جوانی آنها را کجا پنهان میکرد. برادرم و او در روزهای معینی بالای درختی قرار میگذاشتند، کتاب ها را با هم مبادله میکردند و بیدرنگ از هم جدا میشدند، زیرا پاسبان ها پیاپی در جنگل میگشتند و همان که کتاب دادن و گرفتن هم بسیار خطرناک بود. برادرم چگونه میتوانست دوستی خود را با آن به زهکار توجیه کند؟ اما جوان خلنگ چنان دچار آتش خواندن شده بود که هر روز کتاب تازه میخواست. از آنجا که سراسر روز را پنهان بود، کتاب درشتی را که یک هفته وقت برادرم را میگرفت او یک روزه میخواند. دیگر آرام نداشت، به هر بهایی بود باید کتاب تازه میگرفت. اگر روز دیدارشان نبود سراسر ناحیه را برای یافتن کوزیمو زیر پا میگذاشت. به گونه ای که آبادی های دوروبر را دچار وحشت می کرد و همه نیروهای انتظامی امروزا برای گرفتنش بسیج می شدن. صفحه 136. به زودی کار به جایی رسید که دیگر کتاب هایی که من برای کوزیمو می بردم نمی توانست آتش او را فرو نشاند. باید منبع دیگری پیدا می کردند. کوزیمو با یهودی کتاب فروشی به نام اوربک آشنا شد که به او کتاب های چند جلدی می داد. کوزیمو از بالای شاخهی خود را به پنجره خانه او می رساند و بر آن می کوبید و در برابر کتاب هایی که می گرفت به او خرگوشی یا تیهویی می داد. از همه شگفت‌تر این که جوانی خلنگ سلیقه ی ویژه خودش را داشت و هر کتابی را نمی خواند. اگر کتابی را که به او داده شده بود نمی پسندید همان فردا آن را پس می آورد تا با کتاب دیگری عوض کند. برادرم به سنی رسیده بود که رفته رفته به نوشته های سنگین تر علاقه پیدا می کرد، ولی باز باید مراقب می بود، زیرا یک بار جوانی خلنگ کتاب ماجراهای تلماک را پس آورده و به او هشدار داده بود که اگر بار دیگر چنین کتاب ملال‌آوری به او بدهد درخت را زیر پایش اره خواهد کرد. کوزیمو به این فکر افتاد که کتاب‌ها را به دو بخش کند، یکی آنهایی که می‌خواست خودش با خیال آسوده بخواند و دیگر آنهایی که باید به راهزن می‌داد. اما نشد، مجبور بود این دسته از کتاب‌ها را نیز بخواند، زیرا جوان خلنگ روز به روز سخت‌گیرتر و بی‌اعتمادتر می‌شد. پیش از گرفتن هر کتابی از کوزیمو می‌خواست تا موضوع آن را برایش بگوید، وای اگر از آن خوشش نمی‌آمد. یک بار برادرم یک رمان سبک عاشقانه به او داد. فردای آن روز جوانی خشمگین از راه رسید که فکر میکنی با یک زن نازنازی طرفی؟ نمیشد پیش بینی کرد که چگونه کتابی را میپسندد. خلاصه اینکه کتابخانی کار اصلی کوزیمو شد و برخلاف گذشته که
سرگرمی گذرایی بود سر و سر روزه برادرم را از آنه خود کرد. صفحه 137. و کوزیمو از بعض کتاب‌های گوناگون را بررسی و سبک و سنگین و مقایسه می‌کرد تا هم برای جوانی خلنگ و هم برای فرونشاندن نیاز روزافزون خودش انتخاب کند، آنچنان شیفته ادبیات و به طور کلی دانش بشری شد که همه روز نیز برایش بس نبود. از این روز شب هنگام نیز در روشنایی فانوس کتاب می‌خواند. روزی از روزها با رمان‌های ریچاردسون آشنا شد. پاورقی شماره 1. ساموئل ریچاردسون، پیشرو رمان نویسان انگلیسی. داخل پرانتز 1689، خط تیره 1761. ادامه متن. جوانی خلنگ هم از آنها خوشش می آمد. هنوز یکی را به پایان نبرده، یکی دیگر می خواست. اوربگ چندین دوره است کتاب‌های او را به کوزیمو داد که برای دست کم یک ماه جوانی بس بود. کوزیمو آسوده شد و به خواندن زندگی‌های پلوتارک پرداخت. در این حال جوانی خلنگ از بام تا شام در بستر خود لمیده بود و می‌خواند و می‌خواند و می‌خواند. موهای ژولیده‌اش پر از خس و خاشاک بود. پیشانیش چین برمی‌داشت. چشمان سبزش از بسیاری خواندن سرخ شده بود. گهگاه نوک انگشتش را با آب دهان خیس می‌کرد تا ورقی بزند. همگام با هر واژه‌ای که زیر لب می‌خواند، آروارش بی‌تابانه تکان می‌خورد. با خواندن کتاب‌های ریچاردسون، گرایشی که از دیرباز در ژرفای روان جوانی نهفته بود، به وسوسه او پرداخت. گرایش به برخورداری از یک زندگی بهنجار، خانه و خانواده و خویشاوند، مهر خانوادگی و نیکوکاری، گرایش به گریز از مردمان بد و تبهکار. دیگر هیچ علاقه‌ای به آنچه در پیرامونش بود نداشت و از آن دل زده بود. تنها برای این از نهانگاهش بیرون می آمد که به شتاب خود را به کوزیمو برساند و کتاب تازه‌ای از او بگیرد، به ویژه هنگامی که داستانی چند جلدی بود. صفحه 138. و باید جلد بعدی را از او می گرفت. از آنجا که بدین گونه در لاک خود فرو رفته بود، به موج نفرتی که دیگران رفته رفته از او به دل می گرفتند پی نمی برد. حتی جنگل نشینان، یعنی همدستان پیشین او، بسیار خشمگین بودند از اینکه راهزنی چون او بیکار افتاده بود و همه نیروهای انتظامی به سراغ آنان می‌رفتند. در گذشته‌ها همه کسانی که به گونه‌ای با قانون درگیر بودند، از سفیدگران دورگردی که گهگاه چیزکی می‌دزدیدند تا تبهکارانی که چون خود جوانی خلنگ راهزنی می‌کردند پیرامون او گرد آمده بودند. حتی کسانی هم که با او همدست نبودند به گونه‌ای از کارهای او بهره می‌گرفتند. جنگل پر از کالاهای دزدی یا قاچاق بود که از خرید و فروش آنها چیزی نصیب هر کس می‌شد. کسانی هم که به حساب خودشان دست به دزدی و ماجراجویی می‌زدند، برای ترساندن مردم و گرفتن هرچه بیشتر از دارایی آنان از نام او استفاده می‌کردند. سراسر ناحیه دستخوش بیم و هراس بود. مردم با دیدن هر بی سر و پایی او را جوانی خلنگ یا یکی از همدستانش می‌پنداشتند و به هیچ گفتگویی سر کیسه را شل می‌کردند. اما این دوران خوش به سر رسیده بود. دیگر جوانی خلنگ به چه درد می‌خورد؟ سراسر روز را در گوشه میلمید و با چشمان پر اشک کتاب می‌خواند. دست به هیچ کاری نمی‌زد و دیگر از کالاهای دزدی خبری نبود. کار همه کساد شده بود و پاسبان‌ها هر روز به جستجوی او به جنگل می‌آمدند و هر آدم مشکوکی را بازرسی و بازجویی می‌کردند. از همه اینها گذشته، با جایزه بسیار کلان که برای یافتن او تعیین شده بود، می‌شد گفت که پایان کار او چندان دور نیست. دو راهزن جوان که شاگردان جوانی خلنگ بودند و یارای از دست دادن پیشوای غرورآفرینی چون او را نداشتند، بران شدند که او را به بازگشت به زندگی افتخارآمیزش برانگیزند. صفحه 139. این دو اوگوگونده و لوریو خوشگله بودند که در کودکی ولگردی می‌کردند و در نوجوانی به راهزنی رسیده بودند. روزی از روزها با هم به سراغ جوانی خلنگ رفتند. جوانی در نهانگاهش روی بستری از کاه دراز کشیده بود و کتاب می‌خواند. میان که سر بلند کند پرسید: چه شده؟ چه خبر است؟ آمده این پیشنهادی به تو بکنیم. چه پیشنهادی؟ همچنان کتابش را می‌خواند. می‌دانی خانه کستانته کجاست؟ همانی که مأمور اداره عوارض نمک است.